یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است. وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات در کشوره. رئیس ستاد انتخابات کشور و همینطور اعضای این ستاد با حکم مستقیم وزیر کشور انتخاب میشن. معاون سیاسی وزیر کشور به سمت رئیس ستاد انتخابات کشور منصوب میشه و دیگر اعضا هم بر اساس حوزه فعالیتشون در وزارت کشور به عنوان اعضای ستاد انتخابات کشور از وزیر کشور حکم میگیرن. با توجه به برگزاری انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره 5مین دوره مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه امسال، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با صدور حکمی در واقع این انتخابات رو زیر نظر خواهد داشت و طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کنه و یا مأموران و بازرسانی رو اعزام کنه. شورای نگهبان و وزارت کشور دو نهاد اصلی و مهم کشور در امر برگزاری انتخابات هستند. هیئت‌های نظارت در هر حوزه انتخابی با معرفی شورای نگهبان و تایید وزارت کشور تشکیل میشن و بر فرایند انتخابات نظارت میکنن. مجریان و ناظران انتخابات مطابق قانون نباید به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند. برای تضمین بی‌طرفی، هیئت بازرسی انتخابات وزارت کشور مکلف شده تخلف کنندگان از این قانون رو در هر رده و هر جایگاهی به دستگاه قضایی معرفی کنند. شناسایی برگزیدگان دومین دوره جشنواره صدای سکوت. دومین دوره جشنواره داستان نویسی ناشنوایان با عنوان صدای سکوت پایان یافت. برگزیدگان این دوره از جشنواره در مراسم اختتامی معرفی و تقدیر شدند. ارتباطمون همینک برقرار شده با دبیر جشنواره صدای سکوت، زهره عارفی. خانم عارفی، خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، عصر همگیتون بخیر.
ممنونم ازتون. خانم عارفی، دلیل جداسازی جایزه داستان نویسی ناشنوایان از جوایز معمول رو میشه بفرمید؟
خدمتتون عرض کنم که ناشنوایان به دلیل نشنیدن صدا،
بله،
توی صحبت کردنشون و توی نوشتنشون مشکل املایی دارن، حتی مشکلات نگارشی دارن. علاوه بر این مفاهیم انتزاعی رو خیلی دیر گیرایی دارن نسبت بهش. از طریق داستان نویسی میشه این سه ایراد بزرگ رو برطرف کرد.
بله، خب در واقع این خیلی کار خوبی هست. آیا داستان‌های برگزیده منتشر هم میشن در نهایت؟
بله، ما دو دوره برگزار کردیم. دوره اول رو، البته این دوره‌هایی که برگزار میشه اینطوره که معذرت میخوام، من ابتدا برای بچه ها آموزش دارم، آموزش به صورت خاص، یعنی داستان نویسی خلاق ویژه ناشنوایان دارم، هم توی محیط های مجازی معذرت میخوام، هم به صورت حضوری. من توی قم و تهران به صورت حضوری کارگاه برگزار میکنم، توی تقریبا 10 تا استان دیگه هم به صورت ورکشاپ کارگاه برگزار کردم. بقیه رو از طریق در واقع گروه بندی توی واتساپ و اینها انجام دادم. این باعث شد که بچه ها بعدن داستان برای ما بفرستن و هم دوره اول ما یک مجموعه داستان در آوردیم سال 97 به اسم خشخش کفشای من و امسال هم باز از طریق انتشارات شکل که با ما همکاری کرده و قول داده که از حالا به بعد تا جشنواره برقراره برامون مجموعه داستان‌هامون رو چاپ بکنه.
بله.
به اسم اول کلمه بود در واقع به چاپ رسیده که 17 تا داستان برتر داخل این مجموعه هست.
بله. خانم عارفی، ممکنه نفرات اول تا سوم رو معرفی کنید برای شنونده ها؟
بله. خانم زهره پوربابکان نفر اول هستن.
بله.
ایشون در شهر شیراز زندگی میکنن. نفر دوم آقای سعید رافعی پور از مشهد و نفر سوم خانم سمیرا رحیمی از هرسین کرمانشاه.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم. بله،
عصر بخیر، خدا نگهدار.
عصر شما هم بخیر.
نشست مطبوعاتی و رسانه‌ای 38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با حضور دبیر و مدیران بخش‌های مختلف جشنواره یک شنبه مورخ 6 بهمن ماه 98 ساعت 10:30 در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار میشه. نمایشگاه عکس و پوستر این جشنواره هم دیروز در خانه هنرمندان برگزار شد. نمایشگاه عکس خوشه افتتاح شد. نمایشگاه سومین دوره مسابقه عکس خوشه با شعار از مزرعه تا سفره عصر دیروز جمعه 4 بهمن ماه در خانه هنرمندان ایران آغاز به کار کرد. درباره جزئیات این خبر همینک با سید محمد تقی طباطبایی مدیر روابط عمومی این نمایشگاه صحبت میکنم. آقای طباطبایی، خدمتتون سلام عرض میکنم. خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ.
ممنونم ازتون. جناب طباطبایی، هدف از برگزاری جشنواره خوشه رو بفرمید لطفا.
بله، عرض کنم خدمتتون، هدف از برگزاری جشنواره مصدر هستید. امسال ما سومین دوره مسابقه عکس خوشه رو برگزار کردیم و هدف اصلی ما هم فرهنگ سازی و اصلاح الگوی مصرف هست.
بله.
هم در حوزه تولید نان و کلن مشتقات و فرآورده‌های گندم و هم در حوزه مصرف نان و نگهداری نان که ما احساس میکنیم با وسیله فرهنگ و فعالیت‌های از جنس فرهنگی به ویژه مسابقه عکاسی میتونیم بیشتر و بهتر توجه آحاد جامعه رو به این نعمت بی‌بدیل الهی جلب کنیم.
بله. خب در مورد آثار بفرمید، آثاری که به دستتون رسید چه عکسایی بودن، با چه مضامین و مفهومی؟
بله، همونطور که از شعار ما پیدات، ما کل زنجیره گندم آردبنان یعنی از مزرعه تا سفره هدف قرار دادیم و ما از فروردین ما که تراخانمون آغاز شد، فروردین ما امسال که آغاز فصل برداشت گندم هم بود در بیشتر استانهای کشور،
بله،
از همه هموطنان عزیز دعوت کردیم که از هر موردی که میدونن مرتبط هست با گندم، آرد، نان، مشتقات و ماکارونی، شیرینی، شکلات، حالا که فرآورده های آردی هست، میتونن عکس بیان و بفرستن. و از فنر خدمتون که به حمدالله از فروردین ما شروع شد مسابقه ما تا دی ما هم که پایان تقریبا حالا فصل خرید ما بود در استانهای سردسیر ادامه داشت و دیگه بعد از اون هم از میانه دی ماه شروع کردیم هیئت محترم داوران به انتخاب عکس‌های برگزیده و دیروز هم که گالری 150 عکس بهتر در خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.
بله، دیروز هم آقای سیف معاون وزیر صنعت معدن و تجارت هم در مراسم افتتاحیه درباره اصلاح فرهنگ توزیع و تولید صحبت کردن. مسئله اصلی ایشون در این حوزه چه چیزی بود؟
ببینید ما دو تا مسئله داریم حقیقت. یکی این که بزرگترین عملیات لوجستیکی و تجاری ایران در طول سال انجام میشه توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، با اون هم خرید تضمینی گندم هست. البته ما کارهای دیگه هم داریم، حالا تامین کالای اساسی کشور از جمله برنج، روغن و شکر هم هست، ولی خب گندم تقریبا بیشتر حجم فعالیت بازرگانی ما رو تشکیل میده و تمام سیاست گذاری ها بر این اساس هست که ما تکیه داشته باشیم بر تولید داخلی و دستبند کشاورزان عزیزمون. بله. ما خواستیم واقعا دیده بشه این زحمات، یعنی زحمات کشاورزان عزیزمون، بعد سیلوداران عزیز که نگهداری میکنن گندم ها رو در محیط های بهداشتی، و بعد کارخانه آرد ما که امروز واقعا باعث افتخار کشور هست که ما بهترین کارخانه آرد دنیا رو میتونیم ادعا کنیم داریم الحمدلله در ایران عزیزمون، و تکنولوژی روز دنیا رو داریم، و بعد تا برسه به حال نانواخانه ها و حالا نان های صنعتی و حجیم و نیمه حجیم، اینها واسه کل این فرآیند دیده بشه و مردم یک بار دیگه به نان با دیده دیگری نگاه کنن واقعا، و به اهمیت نان و زحماتی که کشیده میشه تو این زنجیره تا نان سالمی به دست مردم برسه توجه بیشتری داشته باشن.
بله بسیار خوب، امیدواریم که حالا در سال رونق تولید هم هستیم، امیدواریم هرچه بیشتر این امر محقق بشه. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
انشاءالله، خیلی ممنون، لطف کردید.
سپاسگزارم جناب.
موفق باشید.
خدا نگهدارتون. درباره افتتاح نمایشگاه عکس خوشه گفتگو کردم با سید محمد تقی طباطبایی، مدیر روابط عمومی نمایشگاه. به پایان برنامه کوبه رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. اما آنچه که امروز شنیدید، کمک علمی موزه ملی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان، افتتاحیه نمایشگاه عکس خوشه، معرفی برگزیدگان دومین دوره جشنواره صدای سکوت و فراخوان نمایشگاه نقاشی کودک و نوجوان. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
سهم تبلک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار، یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. با این هدف علاوه بر رب تبلک، انواع روغن پخت و پز، سرخ کردنی و سس تبلک هم سالهاست که تولید میکنیم. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبلک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
فرش ستاره افشار، چشمگیر و دلنواز، نرم و لطیف، 1200 شانه 3600 تراکم. فرش ستاره افشار.
اوقات بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. از شما دعوت میکنیم در ادامه برنامه ها جادوی صحنه رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ بشنوید.
جادوی صحنه.
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. پرده کنار می رود، نور بر صحنه می ریزد و جهانی نو آغاز می شود. صحنه جادو می کند، جادویی که تمام شدنی نیست.
خدایی که کارگردان صحنه زندگی است. سلام، روز شما خرم. اینجا رادیو فرهنگه. سلام به دوستداران هنر، سلام به همه هنرمندانی که رسالت والای هنر رو میشناسن و هنر رو از مردمانشون دریغ نمی کنن. در آستانه برگزاری جشنواره‌های فجر هستیم. امیدواریم شاهد آثار خوب در جشنواره‌های امسال باشیم. در صحنه جادویی امروز این بخش‌ها با احترام تقدیم شما میشه. بازتاب، انعکاس مهمترین رخدادهای متن و حاشیه سینما و تئاتر کشور در هفته‌ای که گذشت. نقد و نظر. بررسی فیلم سینمایی خداحافظ دختر شیرازی به کارگردانی افشین هاشمی و نامه نمایش. بررسی برخی مفاهیم بنیادین تئاتر. آلفرد هیچکاک، یکی از تأثیرگذارترین کارگردانان و فیلمسازان دنیا، گفته تنها راه برای اینکه از ترس‌هایم رها شوم این است که درباره آنها فیلم بسازم.
بازتاب.
حالا محمد علی مومنی با ما هستند تا برامون از تازه ترین رخدادهای سینما و تئاتر بگن.
درود به مخاطبان جادوی صحنه. سلام، وقتتون بخیر. من محمد علی مومنی ام و مثل همیشه توی جادوی صحنه نگاهی میکنم به خبرهای تئاتر و سینما. با جشنواره تئاتر فجر شروع بکنیم که خب میدونید یه مدتیه که صحبت از انصراف از جشنواره های فجر رو اینا خیلی مطرحه و از اون طرف در واقع کسانی هم این نظر رو رد میکنن و میگن که باید تو جشنواره ها شرکت کرد و به هر حال مخالفان و موافقان همچنان دارن با هم دیگه صحبت میکنن. اما آقای برهانی مرند که دبیر جشنواره تئاتر فجر امسال هم هستن، قبل از این یه نامه‌ای رو منتشر کرد به اهالی تئاتر و توی این روزای گذشته نامه دومش رو منتشر کرد و از خانواده تئاتر ایران دعوت به همدلی کرده. ایشون گفته که ما با بعضی از کارگردان‌های منصرف حتی جلسه‌ای هم گذاشتیم، دعوت رو پذیرفتن و ما چهارشنبه 25 دی با هم دیگه نشستی داشتیم و بعد توی نامه‌شون نوشتن: همکاران عزیز، تاریخ کشورمان کم نداشته ایامی را که غم و خشم تو امان ظهور کردند، اما مردم این سرزمین توانستند سیاوشوار از آتش بگذرند. اما دبیر دو سال قبل برای جشنواره فجر هم ایشون هم یک یادداشتی منتشر کرده، آقای فرهاد مهندس‌پور، و همه اهالی تئاتر رو دعوت به همدلی و حضور توی جشنواره فجر کرده و توی این یادداشتش نوشته: مردم ایران بیش از همیشه به شما و تئاتر نیازمندند تا بتوانند شکیبایی بورزند و تصویر خودشان را در صحنه ها ببینند. بریم از جشنواره تئاتر فجر سراغ جشنواره سراسری تئاتر مددجویان کشور که اداره کل زندان های استان تهران میخواد برگزارش بکنه 3-4 روزی در برج آزادی توی تهران. مددجویان کشور نمایش های خودشون رو روی صحنه میبرن. از 4 تا 7 این اتفاق رخ میده و برگزار کننده هاش گفتن که کسانی که میخوان شرکت بکنن برای حضور، در واقع این بلیت هایی که فروخته میشه به صورت همت عالیه و گفتن که هر آن چه پولی که از این بلیت فروشی به دست بیاد در واقع خرج پرداخت بدهی یا جریمه زندانیان خواهد شد و در واقع در نهایت خرج آزادسازی زندانیان هنرمند خواهد شد. بریم سراغ نشریه ها. 3-4 نشریه منتشر شده. نشریه تئاتر شماره 26 منتشر شده، فصلنامه علمی پژوهشی تئاتر شماره 74 منتشر شده و ماهنامه نمایش هم شماره 243 منتشر شده. نشریه تئاتر یک نشریه تخصصی برای نمایش درمانیه، شماره 26 منتشر شده. روی جلدش تصویری از ابو علی سینا منتشر شده و از او به عنوان پیشگام دراماتراپی ایران یاد کردن. اما فصلنامه علمی پژوهشی تئاتر رو هم گفتم خدمتتون که شماره 74 منتشر شده به سردبیری آقای سید مصطفی مختاباد. این مجله رو دفتر پژوهش و انتشارات نمایش منتشر میکنه. بیشتر مقاله محور این فصلنامه، چون به حال فصلنامه علمی پژوهشی هم هست، 6 مقاله توی این شماره منتشر شده. مثلا یکی از مقاله ها که منتشر شده به قلم آهو تعلیمی و ناصر آقایی با عنوان نگاهی تاریخی بر دوران فعالیت تئاتر خصوصی در ایران با تمرکز بر وضعیت تئاتر کشور بین سالهای 1280 تا 1357 خورشیدیه. برم سراغ مجله سوم که ماهنامه نمایشه، شماره 243 منتشر شده. این مجله همیشه یه بخش نکوداشت داره. نکوداشت این شماره رو اختصاص داده به استاد آبتین گلکار که از مترجمان کشورمون هستند و از اساتید محترم دانشگاه. بخش‌های مختلف دیگری داره مثل بخش گفتگو، گزارش، همین بخش نکوداشت که گفتم و همینطور نقد نمایش‌هایی که روی صحنه بودن. توی این شماره 3-4 نمایش رو نقد کردن، مثل 3 کیلو و 250 گرم، خاندان چنچی، جنگنامه غلامان و 1-2 نمایش دیگه. شماره 243 ماهنامه نمایش برای آذر امسال منتشر شده، 120 صفحه است، قیمتش هم 10,000 تومانه. خب حالا یه نگاهی هم بکنم به نمایش هایی که روی صحنه. نمایش بوقلمون تا 10 بهمن تمدید شده، کارگردانش خیرالله تقیانی پوره، توی تماشاخانه ایران شهر روی صحنه است. نمایش زیر پلک ماه هم تا 16 بهمن توی تالار مهراب روی صحنه میره. نویسندش عدالت فرزانه است و دو کارگردان داره، مجید یار احمدی و نازنین پاشا. یه نمایش دیگر رو هم بگم و بعد بریم سراغ سینما. نمایش همه دزدها که دزد نیستن از 1 بهمن در امارت نوفل و شاتو روی صحنه رفته. کارگردانش هم محمد رضا جماله که دعوت میکنم این نمایش رو هم ببینید. برم سراغ دو تا فیلم کودک که روی پرده اومدن از 2 بهمن و خب این خبر خوبیه. یکی فیلم کاتی و ستاره و فیلم قطار آن شب. فیلم کاتی و ستاره به کارگردانی رضا مجلسی ساخته شده، یه فضای فانتزی داره درباره که موجودایی که از سیاره دیگری به زمین اومدن. قابل توجه بچه‌هایی که فیلم‌های این شکلی تخیلی و فانتزی دوست دارن. اما فیلم قطار آن شب هم به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا قطبی روی پرده اومده و بازیگراش افشین هاشمی، سیامک سفری، مریم بوبانی و بازیگران دیگر. از همراهیتون سپاسگزارم، باهاتون خداحافظی میکنم.
سه دو یک
صدا دوربین حرکت.
جادوی صحنه.
یکی بود یکی نبود غیر خدا.
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا هدیه صاحبانه.
مامان بابا خیلی خوبم سای.
شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنم، همش میگه
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی.
من غریق حال به کدام ریسمان.
تجسم خیال انگیز صحنه و صدا در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
نه، این فیلم نقد و نظر.
همونطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم، در نقد و نظر امروز درباره یه فیلم خداحافظ دختر شیرازی صحبت میکنیم. کارگردان این فیلم آقای افشین هاشمی مهمان ما هستند، همینطور خانم فرانک آرتا از منتقدان خوب سینما. من حضور هر دو این عزیزان سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی خوشحالم بازم در برنامه شما هستم.
سپاسگزارم سرکار خانم، خیلی لطف فرمودید.
سلام عرض میکنم خدمت آقای هاشمی، شما و شنوندگان خوب این برنامه.
متشکرم. آقای هاشمی، میخواین اولی کمی درباره فیلم برامون بگید؟
فکر کنم که خیلی شاید خودم نیازی نباشه چیزی بگم، چون
درباره قصهش در واقع برای اینکه به طور مختصر دوستان ما آشنا بشن.
خداحافظ دختر شیرازی قصه یک خانومیه، با بچهش دارن تنها زندگی میکنن، به تازگی ترک شده توسط کسی که باشون زندگی میکرده و حالا در حالی که توی یک خونه کوچک داره زندگی میکنه، یهو زنگ در خونه به صدا در میاد و میفهمه که اون شخص که اینها رو ترک کرده خونه رو هم پیشتر اجاره داده. این شخص که اومده یک بازیگر تئاتره، از آبادان اومده و اومده که اینجا در یکی از این سریال های مناسبتی نقش بازی کنه و این دوتا مجبور به یک زندگی کنار همدیگه میشن بل اجبار و با دعوا و مرافعه که کم کم این ارتباط به عشق منجر میشه و محبت.
بسیار خوب. این درسته که این فیلم برداشت شما یا اقتباس شما از اون فیلم هربرت راسه؟
درست نه، این اصلا چیزی که در تیتراژ فیلم اومده، یعنی چیزی نیست بخوام بگم الان یا چیز کشف شده ای باشه. در تمام خبرهای فیلم در زمانی که داشت تولید میشد و چه در زمان اکران در تیتراژ فیلم که به شکل مشخص اومده بر اساس دختر خداحافظی نیل سایمون، علت این که روی نیل سایمون دارم تاکید میکنم در واقع نویسنده متن.
بله.
فیلم رو هربرت راس ساخته و با فیلمنامه نیل سایمون و اونسی که مورد اقتباس ماست فیلمنامه است. به همین دلیل ما فقط اسم نیل سایمون رو میاریم و البته در یک جایی از خود فیلم من ارجاع میدم به فیلم اصلی. صحنه ای هست در کافه دو نفر دارن صحبت میکنن و در پس زمینه اون فیلم داره پخش میشه و منتقد خوبمون امیر پوریا داره راجع به اون فیلم انگار در یک برنامه تلویزیونی داره